قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب دومین شب از این محفل و موضوع بحث من مسئله سرنوشتها در قرآن بود که فصل اول آن را با عنوان سرنوشت مؤمنان دو قسمتش را تقدیم کردیم و با یاری خدای منان دیشب به چهار عامل اشاره کردم که این عوامل باعث اضطراب و دلهره و نگرانی میشه، اما در انسانهایی که ایمان به خدا ندارند، مؤمن به خدا هر کدام از عوامل دلهره و اضطراب که براش پیش بیاد الا ولابد راه مناسب و شایسته ای رو برای برخورد با اون عامل اضطراب دارد و ازش استفاده میکنه. روی این جهت هیچگاه مؤمن درش دلهره و اضطراب نیست. حالا در قالب کلی قضیه خدا با این تعبیر بیان می کند: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این چهار تا عاملی که ما در شب قبل اشاره کردیم رو من عنوانهاش رو اشاره بکنم که ذهن آماده بشه و بتونیم برای ادامه بحث انشاءالله آماده تر باشیم. عامل اول این بود که انسانهای گوناگون در برابر خودشون یه آینده مبهم و تاریک می‌بینن و همین باعث نگرانی اونها، در حالی که انسان مؤمن چون خدا را کفیل خودش می‌داند و همه امور خودش را به دست خدا سپرده، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، پس جایی برای نگرانی ندارد. عامل دوم اینه که گذشته تاریکی برای بسیاری از مردم هست، به خاطر اینکه گناه کرده اند اضطراب دارند. این هم در انسان مؤمن قابل از بین رفتنه، به خاطر اینکه مؤمن به خدا راه توبه به روی او باز است و در جاهای مختلف خداوند زمینه برای این مسئله فراهم کرده: و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و در جای دیگه خدا می‌فرماید: و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا انه هو التواب الرحیم. از عامل ایمان باعث میشه انسان راه توبه به روش باز باشد و گذشته تاریک او به وسیله توبه به درگاه خدا خاکسازی بشه، اون عامل اضطراب درش از بین میره. عامل سوم آینده مبهمه. همانطوری که انسان از گذشتش ممکنه نگران باشه، از آینده هم ممکنه بعضی ها نگران باشن. آیا در آینده چه وضعی برای من پیش میاد؟ آیا میتونم تا پایان زندگیم همه ارزش‌های خودم رو حفظ کنم؟ آیا میتوانم واقعا به همین شکل ادامه بدم؟ وقتی میخوام از دنیا برم آیا ایمانم سر جای خودش باقی میمونه یا نه؟ اون هم برای رفعش ما میگیم که خداوند دو ویژگی دارد که این دو ویژگی رو در اختیار بشر قرار داده. یک، کفاریت خداست، و دو، مسئله پذیرش بندگان خودش. اگر انسان عاملی رو داشته باشه که تمام فشارهای درونی و برونی برش وارد میشه و عوامل زبونی و خاری هم برای انسان به وجود میاد، انسان خدا را دارد که اتکا و تکیه کردن به خدا باعث میشه تمام اون آینده تاریک که ممکنه ما نتونیم روش تصمیم بگیریم رو برای ما روشن و نورانی میکنه. وقتی من به خدا تکیه میکنم و مالنا الله نتوکل علی الله، چرا من توکل به خدا نکنم؟ در قرآن میفرماید و علی الله فلیتوکل المتوکلون. همه انسانهایی که اهل توکل به خدا هستند آینده را خیلی روشن و عالی میبینند و هیچ نقطه تاریکی در زندگیشون وجود نخواهد داشت. عامل چهارم رو گفتیم، این که انسان احساس پوچی میکنه. گاهی وقتا میگه به چه درد من میخورم؟ درس مثلا نخونده فکر میکنه که دیگه چه فایده داره، یا سنی ازش گذشته میگه من که دیگه به درد نمیخورم، دیگه پیر شدم، از کار افتاده شدم. و همین که انسان احساس میکنه که وجودش دیگه منفعتی درش نیست، باعث میشه که نگران آینده بشه و دلهوره و اضطراب به سراغش بیاد. بی هدف بودن زندگی باعث میشه که دیگه هیچ گونه امیدی به زندگی و آینده خودش نتونه پیدا کنه. آیا واقعا میتونیم این عامل رو هم از بین ببریم؟ جوابی که دادیم اینه که انسان در یک مسیری قرار داره در زندگیش به عنوان یک مؤمن، که ایمان به خدا میفرماید مسیر انسان مسیر تکامله. هرچه از این طرف جلو بره باید در معرض کمال بیشتری قرار بگیره و هیچگاه تکامل انسان متوقف نخواهد بود. بنابراین هر روزی در جایگاه خودش انسان میتونه فعالیت خاصی رو داشته باشه و هیچگاه از حرکت برای رسیدن به کمال باز نماند. وقتی خدا میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، معناش اینه که شما در پیش روی خودتون باید به جایی برسید که به قول شاعر رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. شما میبینید حتی پیامبر عظیم الشأن اسلام هم در مسئله کمالات ظاهری خدا میفرماید تو هم باید بگی و قول رب زدنی علما، از خدا درخواست کن که توقفی در کمالات تو به وجود نیاد، دائما در حال پیشرفت باشی. خب اگر انسان ایمان به خدا داشته باشه و مؤمن به این باشه که در زندگی کمال طلبی ارزشه، هیچ جایی برای نگرانی نیست. من در حد توان خودم دارم تلاش میکنم بهتر از دیروزم باشم. بدبخت کیه؟ اون کسی است که من سابا یا ما دو روزش مثل هم باشد، یا خدای ناکرده امروزش از دیروز بدتر بشه، این بدبخته. اما اون کسی که تلاش میکنه برای اینکه فردایش بهتر از امروز و امروزش بهتر از دیروز باشه، این هیچ وقت نباید نگران باشه. خدا که بیشتر از تمام انسان از انسان تکلیف نخواسته، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ببینید، حالا این چهار عاملی بود که ما دیشب خیلی عجولانه از کنارش گذشتیم و شاید من تصور میکردم که مجبور باشیم بحث رو یه جوری در هم بپیچیم و بریم جلو. اما با یه مقداری تغییر و تحولی که به وجود آوردم حیفم آمد، دیدیم جلسه به این جلسه خوبی رو عرض کنم مستمعین به این شنوایی، اگر آدم بخواد از سر خیلی از مطالب ارزشمند بگذره، هم ظلم به خودش کرده، هم ظلم به بحث و هم ظلم به مردم. روی این جهت بنامو گذاشتم برای اینکه ما این عوامل رو یه مقداری با تأمل بیشتر بهش نگاه کنیم. چرا؟ علتش اینه که در زندگی همه مردم امروز یه جبی داره حاکم میشه که ما مجبوریم آرام بخشی به معنای واقعی برای مردم به وجود بیاریم. اضطراب و نگرانی دنیا رو داره فرا میگیره، بحث یک کشور و یک جامعه نیست. شما ببینید مسئله گرانی در سطح جهان امروز مردم رو واقعا دچار اضطراب و استرس کرده است. بیماری ها، مسائل جنگ، مشکلات و نابسامانی ها، حکومت های فاسدی که از دروغگویی شروع می کنند و به فساد و انحراف دارن طی می کنند و براشون مهم نیست، کشتار بیرحمانه‌ای که تو دنیا هر روز داره اتفاق می افته و واقعیت اینه که داره در پیش روی انسان یک تاریک به معنای واقعی رو به وجود میاره که ما دیگه نتونیم آینده را روشن ببینیم. اما مؤمن اصل کارش همینجاست. مؤمنه که تو همین تاریکی ها و ظلمت ها یقین دارد الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور. حالا این چهار تا عامل دیگه داریم ما. امیدواریم که در بحث امشب من خستتون نکنم و این چهار عامل دیگری که بیان میکنیم یکی یکی با دقت برید جلو. خیلی از مواقع انسان نمیدونه چرا اسلام اینقدر اصرار دارد که بعضی از مسائلتون رو با دینتون حل کنید. دین یه عاملی است برای که هم مسائل دنیای انسان را حل کنه، هم مسائل آخرت را. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الامامه، خوب دقت کنید، نه الامامه نیست، عین نه، امامت به معنای ریاست دینیه، امام و پیشوا. الامامتو هی ریاست العامه فی امور دین و دنیا و الاخره. اسلام یه تدارک دیده که هم در مسائل دین مردم را حمایت می کند، هم در مسائل دنیا، هم در مسائل آخرت. گاهی وقتا تصورات غلطی که ما برای خودمون درست می کنیم باعث می شه که خوشبینی هامونو بذاریم کنار، فکر کنیم که تنهای تنهایی، فکر کنیم به بن‌بست و انتهای کار رسیدیم، فکر کنیم که دیگه نمیشه جلوتر رفت، در حالی که اشتباهه. عامل پنجم رو دقت کنید. این نکته ایست که شاید بسیاری از مواقع ماها حتی با این که ایمان به خدا درمون هست این احساس درمون به وجود میاد. اگه عامل ضدش رو بشناسیم خیلی راحت میتونیم از اون دلهوره بیان بیرون. نکته اینجاست، شما اگه کار میکنید برای کی کار میکنید؟ بله؟ یه عمله، صبح که میشه میاد مینشینه دمه مثلا فلکه، نگاه میکند تا یه کسی پیدا بشه بیاد آقا بیا بریم در مغازه من، در نمیدونم منزل من، در محیط کاری که برای درست کردم عملگی کن، برش میداره میبره اونجا. این وقتی که یه نفر دستشو گرفت و گفت بیا بریم، از اون انتظار اولیه چی شد؟ اومد بیرون. خب حالا میاد از وقتی که شروع میکنه به کار تا وقتی که دست از کار میکشه یه دلهوره مخصوصی داره که آیا چقدر حقوق به من میده؟ بعضیشون از همه اول پی میکنن. آقا من اینقدر میگیرم میام کار میکنم. صاحب کار و کارفرما دلهوره داره که آیا این عمله کار میکند امروز یا جان مرا به لبم میرسونه. مثل این که بعضی ها دیدید میگن آفتاب لگن هزار دست شام و نهار هیچ. یه عمله میخواد یه کار انجام بده صد تا بهانه میاره. یه بنا میخواد یه ذره دیوار رو بچیند، آقا یه عمله بیارید برام گرد چاپ کنه، یه عمله بیارید برام آجر بیاره، یه عمله بیارید که پادست من باشه یه وقت من کاری داشتم بگم بیا. آقا یالا، این که شما اینقدر برای یک امر ساده کوچک بال و پر درست میکنید یه اشتباهه. هر دو دلهوره دارن، اما واقعیتش اینه که اگر همون اول صبح بهش بگه آقا امروز شما میخوایی بیاید کار کنید چقدر میگیری؟ بله؟ از چه ساعتی میایید؟ چه ساعتی میخوایید برید؟ همه اول باش قیل کند. هر دو چیان راحت میشن. کارگر و کارفرما اگر تو محیط کاریشون، تو ادارهشون، تو نمیدونم محل کسب و کارشون، تو تجارتشون، تو شراکتشون افراد با هم کاملا روشن باشه وضعشون، هیچ کس دیگه دلهوره نداره. سوال من از همه شما و خودم اینه، ما برای چی کار میکنیم؟ بله؟ از هر که کار میکنیم باید از همونم مزد بخوام. خدا میفرموید اگه برای مردم کار کردی التماس دعا، برو از همون مردمم مزد تو بگی دیگه، این که نگرانی ندارم. اما یه وقت میگی چه؟ میگی ان اجری الا علی الله رب العالمین، من یه کاری کردم مفت نمیفروشمش، یه زحمتی کشیدم با پول عوضش نمیکنم. من تو جلسات منبرم گفتم، گاهی گفتم که خیلی از زنها چه بسا تصورشون از مسئله زندگی همسری و خانوادگی تصور اشتباهیست. معذرت میخوام اینطور صحبت میکنم، فکر میکنه که آی نمیدونم چرا این مرد به من پول نداد، من حق نداره بهم بگه شیر به بچه بده، حق نداره بگه نمیدونم لباس بشو، حق نداره بگه غذا بپز. کسی نگفت غذا بپز. ما میگیم اگر شما غذا را پختی، بچه رو شیر دادی، خانه رو مرتب کردی و مزدش رو گرفتی، همینه، خلاص شد. بله؟ اجر مادی در مقابلش قرار دادی. اما خدا میفرماید اونی که اجر معنوی قرار میده تفاوتش با اونی که اجر مادی میگیره چقدره. وقتی میفرماید هر یک قطره ای که این بچه از مادر شیر مینوشد، ثواب ریخته شدن خون در راه خدا را به این مادر میدهد. نمیخوای؟ هیچ مشکلی ندارد، پولشو بهت میدم، بله، ثوابش مال من، دیگه قصه ندارد. چقدر میخوای بفروشی؟ اگر پیغمبر بخواد اجر از مردم بگیرد، مردم میتونن مزد پیغمبر رو بدن. وقتی یه نفر رو شما هدایت میکنی میفرماید فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یک کاری کردی، پیغمبر اسلام یک کاری کرده، در دنیای امروز یک سوم جمعیت دنیا حتما میگن لا اله الا الله. چقدر میخواید مزد به پیغمبر بدید؟ نمیتونید. پیغمبر رو خدا بهش میفرماد نگو، بگو که من از شما مزد نمیخوام، هیچ مزدی نمیخوام، الا المودت فی القربا. حالا که مودت رو میگه، میگه چه؟ و ما سألتكم من اجر فهو لكم، من برای خودم چیزی نمیخوام، چرا من بیام زحمتم رو به مادیات دنیا که محدوده بفروشم، به کسی میفروشم که قدر زحمت مرا میدانه. میگه آقا من خیلی وقتا کار میکنم، قدر زحمات من شناخته نمیشه، کسی نمیدونه من چه کردم، نمیان از من تشکر بکنن، قدردانی بکنن، دستتون درد نکنه. ولی اینطور بگم، آیا واقعا هر کدام از ما هر کاری کردیم دلمون میخواد دیگران به ما بگن تشکر میکنم؟ قدردانی از ما بشه؟ اگر شما اون کاری که دارید میکنید برای قدردانی خدا باقی بگذارید، خدا از شما قدردانی اگه بخواد بکنه با اونی که مردم قدردانی میکنن یکسانه، مسلم. مؤمن با کافر فرقش در همین جاست. انسان کافر مزدش از مردم میخواهد و انتظار داره که مردم ببینن چه کار داره میکنه، تشکر ازش بکنن. خدا میفرماد چرا شما انتظارتون اینقدر محدود قرار داد؟ بید مثل مؤمن باشی که چیه؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خوب دقت کنید تو این جمله. خدا میفرماید خریدار خدا، فروشنده مؤمن، کالای مورد خرید و فروش یا جان یا مال، حداقلش ماله. در بعضی جا برعکس هم میگه اموالهم و انفسهم میگوید، یعنی گاهی جان مقدم میفته اونجا که آدم خیلی بخواد دوراندیشی نشون بده، اونجایی که نه، حداقل داره از مالش میگذره. اگر یک کسی آمد صدقه داد، نفر انفاق کرد، نمیدونم زکات داد، خمس داد، کمکی به کسی کرد و ریا نشد، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا را رعایت کرد، خدا میفرماید من اجرشو میدهم، فلهو اجره عند ربه. اجرش نزد خداست، تفاوت نمی کنن. چرا مردم از ما قدردانی بکنن؟ مردم کی هست؟ مردم چقدر میگه میتونن درک بکنن مسائل را؟ باور کنید اگر انسان به جای اینکه چشمشو دلشو ببنده به دست مردم، بیاد از اینا قطع امید کنه، الهی بله، لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. قرآن مجید به پیغمبر میفرماید، خدا میفرماید ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا. شما چشم ندوزید مردم چی دارن، ببین نزد من چی داری، نزد خدا چی داره پیغمبر. خدا میفرماید دقت کنید، حالا آیه رو من دلم میخواد با عنایت ویژه به این آیه نگاه کنید و آیاتی که در این زمینه تقدیمتون میکنم انصافا آیات عجیب غریب و بسیار از نظر ارزش بالاست. دقت بفرمایید، اولین آیه که امشب تقدیم به حضورتون میکنم در سوره مبارکه، عرض کنم که رعد، آیه 29 میفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. معناش شب اول گفتیم، این یک آخر. آیه بعد در سوره مبارکه رعد آیه 36 میفرماید والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک و من الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک بهی الیه ادعو و الیه مآب. بگو من آخر رو دارم نگاه میکنم و انتها برای من مهمه و اگر دلبستم میشم به چی دلبسته میشم؟ به اونجوری که برگشته همه به سوی اوست. اگر انسان دلش از دنیا کند و دلبسته به خدا شد، خداوند میگه من تضمین میکنم اجری را به تو بدم که شایسته عمل تو باشد. پس بنابراین من به او شرک نمیورزم. لا ان اعبد الله، دستور داده خدا به من خدا را عبادت کنم، ولا اشرک بهی، شرک به خدا هم نیارم. چرا؟ الیه، برای که من برمیگردم. ادعو، همه دعاهای من به کی برمیگرده؟ به خدا. و الیه مآب، بازگشت من به سوی خدا. اینم یک آیه. سوم سوره مبارکه صاد آیه 25 فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لظلفا و حسن و مآب. اونقدر زیباست این آیه، اونقدر قشنگ خدا بیان میکنه، میفرموید ما بخشیدیم او را و در نزد ما تقرب و سرانجام بسیار خوبی پیدا کرد. یعنی ما او را جز مقربان درگاه خودمون قرارش دادیم. دیگه کجاست؟ باز در همین سوره صاد آیه 40 میفرماید هادا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. الله اکبر. خیلی مهم این آیات میفرماید این یک یاد آوری و برای انسانهایی که از گناه پرهیز میکنن عاقبت و سرانجام بسیار عالی رو ما رقم زده ایم. اینم یکی. اما در مقابل یه آیه من میخوانم، اینو نگه میداریم، دو سه تا مطلب تو این آیه هست، توضیح همو میدم بعد برمیگردم روی آیه. در سوره مبارکه صاد آیه 49 خدا میفرماید هازا و ان للطاغین لشر مآب یا لشر مآب، برای اونها که اهل طغیان، شورش، تندروی و غیر واقع نگری هستن، ما بدی عاقبت رو در نظر گرفتیم. یعنی اگر عاقبت به خیری میخواید تقوا، اگر عاقبت به شری کسی میخواد طغیان. تقوا و طغیان دو تا کفه ترازو، هر کدومش رو میخوای انتخاب کن. اگه افتادی تو کفه تقوا، مطمئن باش ان للمتقین مفازا، حدائق و اعنابا و کبائب اترابا. خب خودت داری انتخاب میکنی. عاملی که ما میگیم چیه؟ میگیم آقا زحمت میکشیم، دلمون میخواد دیگرانم بدونن. خب از دیگران پس میخوای شما مزد بگیری. آدمی که زحمت کشید ولی قدردان مردم شدن، اجر کارش از بین میره. اما مؤمن چیکار میکنه؟ مؤمن عملش رو به خدا میفروشد. وقتی آدم عملش رو به خدا فروخت، به یقین میداند که خدا اگر بناست اجری بدهد، ذره ای از اجر کم نمی کند. بلکه گاهی میگیم که مثل قضیه حضرت یوسفه، میگه در گرمی بازار محبت با رشته کلافی سر سودای تو دارم. یه دو رکعت نماز خونده، چقدر میارزه؟ اگه بزنید دست مردم، میذاره توی کفه ترازو، میاره بالا میگه دو ریال و ده شای. میگیم آقا خدایا این نمازیه که ما تونستیم بخونیم، رکوع سجدهش میدونم خوب نیست، اما یه چیزش رو سعی کردم به وجود بیارم، اونم که برای تو بخوانم. خدا میگه که مشکلی نیست، همین نماز شکسته بسته تو را ما چکا میکنیم؟ قبولش میکنیم. سینو بلالن شینون اندالله. نه؟ گفت موسا تو دهانم دوختی، آتشی بر جان من افروختی. قضیه موسا و شبان میگه من چیزی بیشتر از این بلد نیستم، همین که از این میاد دارم میخوانم. خدا میفرماد ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. کاری نداریم به ظاهرت که بلد نیستی، وقتی میخوای بگی غیر المغضوب علیهم میگی غیر المغضوب علیهم، کاری نداریم. ما میفهمیم که تو وجودت تو داری میگی غیر المغضوب علیهم، نمیتونی بگی. بله؟ چکارش باید کرد؟ ماها وقتی میخوایم موز بدیم سکتش رو میپاییم، هی سعی میکنیم خدشه بذاریم، اینجاش این دور بود، یه حرف ناقص بود، اینجا نمیدونم، هزار تا بحث میکنیم. اما خدا میفرموید من خزانه لطفم بی نهایته. پس هیچ جای نگرانی نداشته باش. اگر خدا قدردان باشد، انسان دیگه در زندگیش عاملی برای اضطراب باقی نمیمونه. این چند تا عامل؟ پنج. خیلی حرف داریم، اما چون الحمدلله همتون منبر دیده هستید و بحث شنیده، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمله. من دارم تکرار میکنم که اینا تو ذهنمون بیاد. واقعا حیفه که آدم بیاد اون ایمان به خدا رو بذاره کنار، عاقبتی که با ایمان نصیب آدم میشه به خاطر دنیا طلبیش بذاره کنار و بگه من میخوام مردم به من توجه کنن. یه وقتی، حالا بعد نیست، تو پرانتز من میگم، یه وقتی اصرار بیش از حدی داشتن که آقا شما باید در گوشه ای زاویه ای کناری یه کاری رو انجام بدید و بگید خدا میدانه، خدا بدانه. خدا خودش میفرموید بعضی از اعمال رو من خدا میگم که باید علنیش کنید. بله؟ انه یعلم السر و ما اخفا، یا انه یعلم الجهر و ما یخفا. هم پنهانی رو میدونه هم علنی رو. منتها یه جاهایی نمیشه مخفی شد. جناب جاهای تذکر، اگه بخوام واقعا فکر کنم که مردم میگن اگه شما در خونه تو باز کردی و چراغ زدی و پرش پنج کردی و مردم اومدن نشستن روزه گوش دادن چون چی؟ ریا. میتونن روزه خانی بکنن؟ نه، اینجا ریا نیست. چرا؟ چون این جلسه رو به وجود نیورده برای این که مردم بگن فلانی جلسه گرفت. این میگه من یه وظیفه شرعی در وجود خودم احساس کردم، دلم میخواد خانه ام وسیله بشه برای تبلیغ دین. وظیفه اون منبریه که تبلیغ دینش رو بکنه، وظیفه مردم هم اونه که بدونم بیان بشینن استفاده کنن برن. این میگه چه؟ میگه انا توجهنا و استشفعنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. داره به کی میفروشه؟ به خدا. اما کافر چه میکنه؟ کافر میفرماد خدا که تجارت میکنن، اما تجارتن تبور. من میگم مؤمن تجارتش چیه؟ لن تبور، ضرر نمیکنه. هل ادر لکم الا تجارت تنجی کم من عذاب علیم. این هم یک. ششم، سوء زنها و تبخمات و خیالات پوچ. گاهی وقتا آدم اینقدر بدبینه به زندگی که عبد حساب نداره. خدا اینقدر بهش داده که عبد حساب ندارد، اما میگه چه؟ میگه من احساس میکنم تمام درهای عالم برون بسته شده تا وسط راه آمده. تا وسط راه رو آمده با ایمان به خدا. یه کاری داشته زور بوده. گاهی وقتا ماها قلدری میکنیم به جای خواهش کردن. از خدا به جایی که تقاضا کنیم گردن کلفتی میکنیم. یه وقتی من تو دهه محرم بود یه جای منبر رفتم، گفتن از ابوالفضل آمده میگه چه؟ حتی متاسفانه بعضی از گویندگان مذهبی این اشتباه رو دارن. ای ابوالفضل، بله، خطاب میکنه به حضرت ابوالفضل، اگه حاجت منو ندادی شکایتتو به امام حسین میکنم. سوال، طلبکار از امام حضرت ابوالفضل هستی؟ طلبکار امام حسین؟ حضرت ابوالفضل رو میخوای برای که حاجت دا بده؟ اگه حاجت نداد دیگه ابوالفضل ابوالفضل. میخوام 100 سال سیاه این اعتقاد رو شما، بله، به حضرت ابوالفضل نداشته باشی. قربونی که اصلا اعتقاد به دین نداره، اعتقاد به ابوالفضل برای نیست که مریض شفا بده، که برای این نیست که قرض ادا کنه و نمیدونم وسیله مشکل من رو برطرف کنه. اعتقاد به ابوالفضل به خاطر اینه که ابوالفضل یک شخصیتی است که تمام وجودش را وقف کرد برای اینکه دین باقی بماند. اگر من عقیده‌ام به ابوالفضل عقیده اینه که یک انسان پاک بود که در خدا، خانه خدا آبرو داره، به من گفتند شما توسل پیدا کنید، اگر صلاح شما باشد باید توسل شما نتیجه بده. از خدا هم همینطور، شما به خدا دستور میدی باید. تو چی هستی که به خدا دستور میدی؟ حالا یه مقدار پررومون کرده خدا ما غرکه به رب کل کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، بله خدا رحمت کنه مرحومای کافی رضوان الله علیه، این آیه رو میخوام و بعد یاد مردم داده بود. من یه جایی ایشون رو باش برخورد کردم، گفتم یه راههایی یاد مردم میدید خطرناکه، گفتن خدا میخواست یاد مردم نده تا ما همی خطرناک بودن رو یاد مردم نده. سوال میکرد که چه چیزی تو را به خدای کریمت مقرورت کرد؟ وقت خود ایشون میگفت که دستشو میذاشت کنار صورتش و میگفت بگو خدایا کریمی تو مرا مقرورم کرد. گفتم درست خدا کریم است، اما گاهی وقتا میفرموید اگر او روم خلاصه بالا بیاد و عصبانی بشم دیگه کریم بودن بله نه و ایقن تو انشاءالله دیگه ماه رمضان نزدیک میخونه و ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و نقمت. خب خدا هم قدیمی ها میگفتن هی سب میکنه لطف حق با تو مداراها کنن چون که از حد بگذرن رسوا کنن. یه جایی هم دیگه خدا هم میفرموید مقبوب من شدن، غضب میکنه خدا. جردن کلوب آمده میگه که یا باید مریض منو شفا بدی یا دیگه نماز نمیخونم. اون نمازی که تو میخونی برای که مریض شفا پیدا کنه میخوام 100 سال یا دیگه نخونم. یا منون علیکم اسلام هم میاد منت میذارن ما اومدیم مسلمون شدیم. خدا میفرماد بلالله یمن علیکم اسلامکم، خدا منت سر شما میذاره که این اسلام سر و دست شکسته شما رو قبول کرده و میگه من کاریتون ندارم. حالا همی که گفتید خدا من پذیرفتم، حالا که پروید یه تا جایی که خیلی خیلی خودت رودرواسی هم گذاشتی کنار و دیگه خیلی عادی خدا یه اگه خلاصه من بهت گفتم خونه رو تا یه ما دیگه ندی دیگه نمن نسو. خدا هم میگه من عمدن بهت نمیدم ببینم زور تو زیاده یا زور من. بچه رو داره میکشن میگه نمیخوام. خیلی خوب تلفن زده برید سوال کنید از تو دفتر. تلفن زده میگه ما عرض کنم که بچه پیدا کردیم 8 ماه شد از بس اطرافی ها فشار آوردن و خودمونم یه فکرهایی کردیم وقتی بچه 8 ماه رو سخت کردیم. خب 4 سال از اون قضیه گذشته، اون چه ما این در اون در زدیم که حالا بچه دار بشیم دیگه نشده. حالا چیکار کنیم؟ گفتم خداوند میخواد بگه که تو فکر کردی خیلی زرنگی، یه بچه رو گروه رو میگیری، من یه باره چکار میکنم؟ درش رو تخته میکنم که اصلا دیگه بچه دار نشی. حالا چکار میتونی بکنی؟ با خدا میتونی بری جنگ بکنی؟ وقتی صاحبش رو بدادن 8 ماه رفتی بچه رو سر کردی فکر نکردی یه نسل رو داری نابود میکنی؟ بی انصاف، زحمت میکشیم انتظار داریم اجر بگیریم اما از چی؟ دقت کنید عامل رو من بخونم عرضم تمام شد. سوء ظنها و توهمات الله اکبر و خیالات پوچ یکی دیگر از عوامل نگرانی که بسیاری از مردم در زندگی خود از آن رنج میبرند عامل اصلی. ولی چگونه میتوان انکار کرد که توجه به لطف خدا، اون هم لطف بی پایان الهی و دستور به حسن ظن به خدا وظیفه هر انسان با ایمانیه و مطمئنن انسانی که حسن ظن به خدا داشت تمام رنج و نگرانیش از بین میره، به آرامش میرسد. فرق بین مؤمن و کافر در اینجا. مورد قبلی رو دقت کردید؟ اگه کاری کردید برای خدا اجرش هم از خدا بخواید. مورد بعدی اگه فکر میکنید که هیچ نتیجه ای نداره زندگی پوچه، من میگم این پوچی رو از کجا شما اینقدر بهش متکی هستید؟ فکر کن ببین آیا خداوند در دنیا چیزی را عبث و بیهوده خلق کرده است؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اگر آدم مؤمن به خدا شد مطمئن باشید عاقبت به خیر میشه. خب خلاصه عرض ما در همین جاست. اگر خدا توفیقی داد ما هنوز بحث داریم روی عواملی که انسان مؤمن با غیر مؤمن رو میشه از هم جدا کرد و باعث میشه سرنوشت انسان مؤمن کاملا متفاوت با سرنوشت انسانهای غیر مؤمن باشه. این 6 تا عامل که تا اینجا آمدیم، 2 تا عامل دیگه داریم انشاءالله اگر زنده بودم فردا شب، به شرط اینکه هر کدام از شما که خوابتون نبرد به بغل دستیه بگید یک صلوات بلند بخونید. بله آقا که بالا منبر خوابش برد که السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله